نهایت الدرایه جلد دو صفحه 349 تعلیقه 192 پانزدهم اسفند 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم كما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومضيت شهيدا، وأشهد أن الله تعالى الطالب بثأرك ومنجز ما وعدك من النصر والتأييد في حلاك عدوك وإظهار دعوتك، وأشهد أنك وفيت بأهل الله وجاهدت في سبيل الله وأبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك وأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك استحل دمك بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لعن الله باطلك، ولعن الله خاذلك، ولعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك ولم ينصرك، ولعن الله من سبى نسائك. أنا إلى الله منهم بريء، وممن والاهم ومولاهم وأعانهم عليه. أشهد أنك والأئمة من ولدك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن ولكم تابع بذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي في دنياي وآخرتي. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در بحث خروج از دار قصبی در کلماتشون اینجور می‌فرمایند که نسبت به این حرکت خروجیه اینجا تعلق وجوب غیری نسبت به او تام نیست، چه اینکه تعلق وجوب نفسی به او هم صحیح نخواهد بود. و اون چه که در میان هست این هست که نسبت به این حرکت خروجیه عقل حکم می کند به لزوم آن، و این حکم عقلی به جهت ارشاد به انتخاب اقل المحظورین و اخف القبیحین هست. یا به تعبیری که مرحوم محقق اصفهانی دارند در بحث‌های گذشته در پایان تعلیق مبارکه 190 بود، اینجا از باب دفع افسد به فاسد هست. پس مرحوم آخوند اینجا هم برای عقل شأن حکومت رو و حکم کردن رو قائل شدند و هم این حکم رو ارشاد گرفتند، مثل مولایی که حکم او گاهی به دعایی مثلا طلب حقیقی هست، اینجا گاهی به دعایی ارشاد هست، اینجا به دعایی ارشاد هست. این حکم عقلی ارشاد به اختیار اقل المحظورین و اخف القبیحین. ایشون رحمه آخون وقتی که کلام مرحوم شیخ رو نقل می کنند و این چنین تعبیر دارند که هازا قایت و ما یمکن ان یقال فی تقریب الاستدلال علا کون من حشر به تخلص مأمورن به، مقدمه ای که تخلص از او هست او مأمورن به بوده باشند، این تقریب رو وقتی که دارن خب استدراکی دارن که لکنه لا یخفا در صفحه 170 کفایه تبع آل بیت علیهم السلام دارن که لکنه لا یخفا ان ما به تخلص ان فعل الحرام یا ترک واجب انما یکون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل و این کان قبیحا ذاتا اذا، نکته اینجاست، اذا لم یتمکن المکلف من التخلص بدونه و لم یقع به سوء اختیاره، که اینجا خب اون نکته سوء اختیار در مسئله وجود داره. لذا در صفحه 171 این عبارت رو ایشون دارن که و ان کان العقل یحکم بلزومه ارشادن الى اختیار اقل المحذورین و اخف القبیحین. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه می‌فرمایند که عقل قوه عاقله، چه در ناحیه عقل نظری چه در ناحیه عقل عملی، شأن این قوه فقط ادراک هست، حکم، بعث، زجر، جعل دائی، حقیقت حکم و بعث و زجر هست، جعل دائی و جعل زاجر هست. اینها از شؤون قوه عاقله نیستند، حکم از شؤون قوه عاقله نیست، حالا بعثن میخواد بوده باشه یا زجرن میخواد بوده باشه، فرقی از این جهت وجود نداره. اگر هم ما بخواهیم حکم عقل عملی رو داشته باشیم، اون تحسین و تقبیح عقلی رو، اونجا هم این تحسین و تقبیح حکم عقل عملی همون حسن فعلی و یا قبح فعلی هست. باز این حکم عقل عملی ارشاد نیست که بگیم اینجا عقل عملی ارشاد داره، ما ارشادی نداریم. اون چه که از عقل عملی هست اون حسن و قبح عقلیه. خب حسن و قبح عقلی در بحث های گذشته شاید اشاره شد به کلمات ایشون در جلسه نهات الدلایه. خب مرحوم محقق اصفهانی اونجا داشتن که این تحسین و تقبیح از قضایای برهانیه نیست، بلکه اینها همون قضایای مشهوره، آراء محموده که در بحث منطق اون ابتدای صناعت خمس حتما مستحضر هستین، اون آراء عقلا هست که اون هم به جهت مصلحت عامه مثل حفظ نظام و ابقاء نوع و امثال اینها، عقلا آرائشون تطابق داره بر مثل حسن عدل و قبح ظلم و امثال اینها. پس اگر هم ما بخوایم حکم عقلی داشته باشیم در ناحیه حکم عقل عملی، ما تحسین و تقبیح رو داریم به این معنایی که در جای خودش مطرحه و منطقیون هم دارن. پس ما بگیم حکم عقل داریم اونم ارشاد، این وجهی برای او وجود نداره. ممکن هست فعلی طبعا قبیح بوده باشه ولی بالفعل حسن بوده باشه. و این محصول درش نیست، مثل اینکه کذب طبعا قبیح بوده باشه، ولی بالفعل جا معنون به عنوان حسن بوده باشه. این حسن عقلی هست دیگه، ارشاد هم نیست. پس این فرمایش جناب آخون رضوان الله تعالی علیه که عقل حکم میکنه، این یک. بعدم ارشادن الاختیار اقل المحظورین، این فرمایش مرحوم آخون رحمت الله علیه، این فرمایش تام به نظر نمیرسد. و البته اگر نسبت به همین خروج از دار قسمی، اگر این خروج حسن فعلی رو داشته باشه، یک تالی فاسد هم داره که شما یا آخون ملتزم نمیشین، و اون این هست: اگر اون ظلم مقدمه واجب ما دارای دو مقدمه بوده باشه، یکی مقدمه مباحه و یکی مقدمه محرمه، خب از اون جایی که اگر این مقدمه منحصره، این مقدمه محرمه منحصره می بود، اینجا حسن فعلی خواهد داشت، حسن فعلی می داشت، پس باید بگیم در جایی هم که منحصره نیست، اینجا این انحصار میتونه توسط خود مکلف صورت بگیره و اون مقدمه مباح رو از بین ببره. خاطر اینکه دیگه وقتی که دوران صورت گرفت و او یعنی امر دائر شد که اون قبح جانب مقدمه رو ما داشته باشیم یا اون وجوب در ناحیه ظلم مقدمه، چون اون وجوب اهم هست، خب اینجا مجالی برای قبح و قبح فعلی و حرمت فعلی برای این مقدمه محرمه باقی نمیگذاره. خب اگه این باشه، مقدمه مباح رو اینجا مکلف میتونه از بین ببره. پس این تالی هم متوجه این فرمایش جناب آخوند رضوان الله تعالی علیه خواهد بود. میفرمایند که در این تعلیقه مبارک 192 میفرمایند که لا یخفا علیک ان شأن القوة العاقلة ليس الا الادراك للبعث والزجر. بعث و زجر که بعث همون جعل دائی هست و زجر اون جعل زاجر هست، از ناحیه قوه عاقله صورت نمیگیره. اگر کسانی تأمل دارند که آیا اون چه که از عقل هست حکم هست یا ادراک، این تأملشون در واقع باید بگیم بازگشت پیدا میکنه به اینکه ماهیت حکم در نگاه ایشان مشخص نیست. اگر گفتیم حکم یعنی جعل باعث و جعل زاجر، خب این جعل داعی جعل زاجر این کار عقل نیست. من دون فرق بین العقل النظری و العملی کما مر فی اول مقدمه الواجب. در بحث مقدمه واجب ایشون این مطلب رو داشتن. در ادامه هم در جلد 3 اونجا هم ایشون این مطلب رو دارن. در جلد 3 صفحه 17 و 18 همین تبع آل البیت علیه السلام اونجا داره که یه تعبیری مرحوم آخون داره که لا شبهت فی وجوب العمل علا وفق القطع وجوب العمل عقلن. این تعبیر رو باز مرحوم آخون داره، وجوب عقلی. ایشون میفرمایند که لا یذهب علیک ان المراد به وجوب العمل عقلن لیس الا اذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفت ما تعلق به القطع. اذعان عقلیه، اون درک عقلیه. لا ان هناک بعثا و تحریکا من العقل او العقلا نحو ما تعلق به، فما چنین نیست. و این کانه هو ظاهر تعلیقت استاذنا العلامه ادام الله ایامه علی الرساله، بله ظاهر تعلیق مرحوم آخون بر رسائل شیخ این هست، ولی مثلا درست نیست. ضرورتا انه لا بعث من القوة العاقلة و شأنها ادراک الاشیاء، از قوه عاقله بحثی نیست. و شأنها، شأن قوه عاقله ادراک اشیاء هست. ضرورت انه لا بعث کما انه لا بعث ولا تحریک اعتباری من العقلاء و الاحکام العقلائیه که ما سیجی انشاءالله تعالی عبارتون ان القضای المشهوره التي تطابقت علیها آراء العقلاء. آراء العقلاء اون هم به خاطر چی؟ حفظن للنظام و ابقاءن للنوع، برای اینکه این نوع انسانی باقی بوده باشه، که حسن عدل و قبح ظلم و امثال این ها، که از این تعبیر میکنن در جای دیگه به مصلحت عامه. این یک عبارتی که اینجا هست. باز در جای دیگه ایشون دارن که میفرماین که مثلا در همون جلد 3 صفحه 22 باز دارند، فرمان که ولیکن سطر 4 اونجا دارند که صفحه 22 ولیکن لیعلم ان استحقاق العقاب لیس من الآثار القهریه و اللوازم الذاتیه لمخالفت تکلیف المعلوم قطعاً بل من اللوازم الجعلیه من العقلاء لما سیاتی اما غریب ان شاء الله تعالی که ان حکم العقل باستحقاق العقاب، این حکم عقل لیس من مقتضاه البرهان. تو بحث قطع و قبل از اون تجری اینها این فرمایششون داره لیس من مقتضاه البرهان و قضیته غیر داخله فی القضایای ضروریه البرهانیه، داخل در قضایای برهانیه نیست. بل داخلتون فی القضایای المشهوره التي تطابقت علیها آراء العقلاء لعموم مصالحها، مصلحت عامه. و مخالفت و امر المولا حد کن لحرمته و خوب ظلمون، تا آخر که ایشون این تعبیر رو داره. و جای دیگه عبارات دیگری از ایشون هست که ملاحظه بفرمایید. در همون جلد 3 صفحه 29 داره و هذا الحکم العقلی من الاحکام العقلیه، آخره اون صفحه، الداخله فی القضایا المشهوره المستوره فی علم المیزانه فی باب صناعات الخمس. ایشون اونجا داره و امثال هذه القضایا مما تطابقت علیه آراء العقلا لعموم مصالحها و حفظ النظام و بقاء نوعه بها. این رو دارم و موارد دیگه که شما مراجعه می‌فرمایید. نسبت به قوه عاقله که اینجا تعبیر دارن در بحث خودمون، من دون فرق بین العقل النظری و العملی، می‌فهمن که این فرق و این انقسام به لحاظ اون مدرک هست. در صفحه 9 همین جلد 2 نهایت الدلایل پاراگراف آخر داره، 3-4 سطر پایان صفحه داره که می‌فرمایند که بله، فإن الفرق بینهما، فرق بین عقل نظری و عملی این هست که فإن الفرق بینهما به مجرد تفاوت المدرک هست، من حیث کونه من شأنه ان یعمل به، اون مدرک امری است که این ان یعمل به فیسمى عقلا عملیا او لا، بل من شأنه ان یعلم ان یعلمه، این هست که بهش علم پیدا کنه عقل، فیسمى عقلا نظریا. این تعبیر رو ایشون دارن. علی تقدیر در بحث خودمون میفهمن که لا یخفا علیک ان شأن القوة العاقلة لیس الا الادراک للبعث والزجر من دون فرق بین العقل النظری والعملی کما مر فی اول مقدمت الواجب. بعد می فرمایند که و حکم العقل العملی، اگر ما حکم عقل عملی رو داریم، من باب تحسین و تقبیح العقلیین لو ثبت هنا، اگر این حکم عقل عملی در مقام باشه، لکان الخروج حسنا فعلا و ان کان قبیحا طبعا. این خروج حسن فعلی داره، اگرچه طبعا ممکنه قبیح بوده باشه. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در صفحه 170 اینجور تعبیر داشتن، حتما عنایت فرمودید. می فرمایند که بله، وقتی کلام شیخ رو تعریف فرمودن، می فهمن که قلت و حاضا قایت و مایوم که ان یقال فی تقریب الاستدلال علا کون من حصل به تخلص و معمولان به و هوا موافق و لمعفاد و شیخ خونن علامه علالله مقامه علامه فی تقریرات و از لجله، لکنه لا یخفا انما به تخلص ان فعل الحرام یا ترک واجب انما یکونو حسنا عقلا و مطلوبن شرعا بالفعل. این بالفعل قید هر دو هست، هم حسن عقلی هم مطلوبیت شرعی. و این کان قبیحا ذاتا، حالا ایشون تعبیرش این هست که و این کان قبیحا طبعا. توضیح مطلب رو ما میتونیم از فرمایشات جناب محقق اصفهانی رحمت الله علیه در جلد 3 نهایت الدرایه مداشته باشیم. اونجا در صفحه 31 جلد 3 اونجا این بحث رو دارن که این که گفته میشه عدل حسن هست ذاتن و ظلم قبیح هست ذاتن، مقصود از این ذاتی چیه؟ ایشون میفرمایند که مقصود ذاتی باب ایساغوجی کلیات خمس نیست. این یک. حسن عدل معناش این هست که استحقاق مدح رو به دنبال داره این عدل. قبح ظلم معناش این هست که استحقاق ذم رو به دنبال داره. این استحقاق مدح که همون حسن عدل هست و استحقاق ذم که قبح ظلم هست، اینها جنس و فصل عدل و ظلم نیستن. پس ذاتی باب ایساغوجی که همون جنس و فصل بوده باشه او اینجا معنا نداره. مقصود ذاتی باب برهان هم نیست. ذاتی باب برهان اون هست که وضع خود شی کافی است در صحت انتزاع اون امر ذاتی. مثلا اگر شما خود انسان رو نسبت به او تصور داشته باشید، این کافی است در صحت انتزاع امکان از اون. وقتی انسان رو ماهیتش رو ما تصور میکنیم، ببینیم که ایوان ناطق هست در اون، نه وجوب هست نه عدم، خب میفهمیم که این امکان در اونجا وجود داره، امکان از اون انتزاع میکنیم. استحقاق مدح و ذم نسبت به عدل و ظلم ذاتی هم نیست. حالا شما مراجعه بفرمایید به مثل کلمات مرحوم شیخ سعد که قائل به حسن ذاتی و قبح ذاتی هستن، اونجا از جناب ایشون خب استفساری داشته باشید که مقصود ایشون از ذاتی چیه. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه میفرماید که اینجا مقصود ذاتی باب برهان نیست. حالا با توضیحی که میدن عنایت کنید که اینجا شاید اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم کمی بحث طول بکشه. بل میفهمن بل المراد به ذاتیت. مراد این هست اگه گفتیم شیئی حسنون ذاتن، ذاتی در مقابل ارزم به حضور شما این هست که در مقابل بالعرض و المجازه. یعنی اگر گفتیم عدل حسن هست، یعنی به عنوانه حسن هست بدون اینکه مندرج در تحت عنوان دیگر بشه. واسطه در عروض وجود نداره به این معنا. ولی برخی عناوین هست که نه، که اینجا عرضم به حضور شما اینجا واسطه در عروض وجود داره. مثلا کذب گاهی مندرج در عنوان عدل میشه، گاهی مندرج در عنوان ظلم میشه و مانند او. البته اگر لو خلیه و نفسه مندرج تحت مثلا عنوان ظلم بود، اینجا میگیم که قبحش طبعیه و اگر این مثل کذب مندرجه تحت عنوان فرض کنید عدل شد، اینجا حسن فعلی پیدا میکنه. حسن فعلی او حسن به ذات نیست. این مطلب رو ایشون اونجا در جلد 3 صفحه 31 مفصل دارن. طبیعتا دو واژه فعلا و طبعا که در محل بحث هست، لکان الخروج و حسنا فعلا و این کان قبیحا طبعا، همینه. یعنی اگر خروج رو چون قصر هست نگاه کنیم، این لو خلیه و نفسه تحت عنوان ظلم هست، ولی میتونه اینجا مندرج در عنوان عدل بشه و حسن فعلی پیدا کنه. البته اگه این حرف رو بزنیم، ایشون میفرمودن که در اینجا صفحه 349 دارن که و حکم العقل العملی لو ثبت هنا، اگر اینجا ثابت بوده باشه. لقال اینه که نه، اینجا چنین حکمی نداریم. بعد ایشون در ادامه یک تالی فاسد رو برای این حکم عقل عملی دارن که این میتونه دلیل باشه بر امتناع ثبوت حسن فعلی برای این خروج، و اون این هست که من با وجود آن که، یا افزون مضافن به این مطلب که، علاوه بر این که این مطلب هست که من لازمه کون الخروج حسنا، لازمش چیه؟ جواز و اعدام مقدمت المباحه. باید بگیم که اعدام مقدمه مباحه جایزه. چرا؟ حیث لا حرمت فی ظرف دوران، اگر دوران شد که ما ترجیح جانب حرمت مقدمه رو داشته باشیم یا اون وجوب ظلم مقدمه، خب فرض کردیم که حرمتی وجود نداره دیگه، حسن فعلی داره، حالا اون فرمایش مرحوم آخون هست مطلوبیت شرعی رو داره، مشکلی از این جهت وجود نداره. پس این تالی فاسد رو هم ایشون به این کلام دارن. بعد ایشون الان تو بحث سخن از قوه عاقله و ادراک عقلی بود، ایشون پا رو فراتر گذاشته و این ادراک عقلی رو هم نسبت به عقاب یا عقاب زائد، این رو به عنوان یک ادراک عقلی مورد انکار قرار میدن که انشاءالله بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.